بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیل و حجیت خبر الواحد من بناء العقلاء. انه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب استقرار بناء العقلاء ترن و اتفاق سیرتهم العملیه على اختلاف مشاربهم و ازواقهم على الاخذ بخبر من يثقون بقوله يطمئنون الى صدقه و يأمنون كذبه و على اعتمادهم في تبلیغ مقاصدهم على الثقات و هذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم و حكامهم و ذوي الأمر منهم الى آخر. عرض می شود که برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه به آیاتی از قرآن تمسک شد، به توایفی از سنت تمسک شد، به اجماع حضرات علما و اصولیین تمسک شد و اینک چهارمین و آخرین دلیل از ادله حجیت خبر واحد عبارت است از سیره قطعیه عقلائیه یا به تعبیر دیگر بناء قطعی عقلای عالم، یعنی عقلای عالم عملا به اخبار ثقات ترتیب اثر میدهند و به آنها عمل میکنند و این سیره و روش عملی آنهاست در جمیع شؤون و امور زندگیشون. قبل از این که این دلیل چهارم را توضیح و تبیین بکنیم و کیفیت استدلال به بنای عقلا روشن بشود و مراحلی که این استدلال دارد پیموده بشه، مقدمتاً دو مطلب را بایستی مد نظر داشته باشیم. مطلب اول این است که سیرهای عملیه و بناهای عملی در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند. قسم اول سیرهای متشرعه و بناهای عملی که از شریعت ناشی می شود و سرچشمه می گیرد، منشأ عمل مردم شرع از دستورات دین است، و بخش دوم سیرهای عقلائیه یعنی روشهای عملی که از عقل عقلا به ما هم عقلا سرچشمه می گیرد، منشأ عقلایی دارد نه منشأ شرعی. از این دو قسم، قسم اول که سیره متشرعه باشد ان شاء الله در باب هفتم از ابواب مباحث حجت اونجا بیان خواهد شد. فعلا بحث ما راجع به قسم دوم هست که سیره های عقلائیه باشند. سیره های عقلائیه که عقلا عملا چنین کارهایی را انجام میدهند و چنین بناهایی دارند، از دیدگاه شرع مقدس که به این سیره ها نگاه بکنیم کدوم ها را شریعت پذیرفته کدوم ها را شرع مقدس رد کرده و ابطال کرده. از این زاویه سیره های عقلائیه به سه قسم منقسم می شوند. قسم اول سیره های عقلائیه ای که مردوعه و باطله هستند، یعنی روش هایی که بناهای عملیه ای که عقلای عالم به ما هم عقلا در شؤونشون و در امور زندگیشون در ابعاد مختلف معاششون از اونها استفاده می کنن، اونها رو عملا به کار می گیرن، ولیکن شارع مقدس این سیره را و این روش را رد کرده، ممنوع اعلام کرده، پیروان خودش را از متابعت و دنبال روی این سیره منع نموده و طریقه مخصوص به خودش را برای پیروی و متابعت به موحدین عالم و مسلمانان و پیروان خود ابلاغ و اعلان نموده است. این یک قسم از سیره ها. عقلا چنین روشی دارن، ولی شرع مقدس این روش را رد کرده، ابطال نموده و روش نوینی را و روش جدیدی را که مخصوص به خودش هست در اختیار مسلمان ها و پیروان خودش قرار داده. فالمثل عقلاء عالم در موارد خیلی زیادی بر اساس قیاس حرکت می کنن و خط مشی خودشون را بر اساس قیاس تنظیم می کنن. در خیلی جا می بینید که با قیاس می خوان مطلبی را ثابت بکنن، کما سیعتی در آینده از راه مقایسه که این قیافه شبیه به اون هست می خوان احکام او را بر این پیاده بکنن و امثال و ذالک. ولیکن شرع مقدس از عمل به قیاس ممانعت فرموده و در حد تواتر ما روایاتی داریم که شارع مقدس فرموده حق ندارید مقایسه بکنید، از طریق قیاس وارد بشید، زیرا که قیاس کار شیطان و کار ابلیس هست و کار مشروع و صحیحی نیست. اگر مراجعه داشته باشید به وسائل شیعه جلد 18، بیش از 50 روایت در رابطه با بطلان قیاس اونجا نقل شده از ائمه معصومین، به درجه ای که سار این مطلب از ضروریات مکتب شیعه عند شیعه مسئله مسلم مسلم گرفته شده است که عمل به قیاس باطل و ممنوع است. این یک نمونه. یا مثلا عقلای عالم در همه امور و شؤون زندگیشون به خبر واحد ثقه اعتماد میکنن، یه نفر که مورد وثوقشون باشه بیاد اخبار بکند و گزارش بکند به اون ترتیب اثر میدن، کما این که برای نبی اکرم هم این مسئله پیش آمد. در آیه نبأ در شأن نزولش اشاره شد به این مسئله که اون شخصی که به نمایندگی از پیغمبر رفته بود از طایفه بنی المستلق زکاتشون رو بگیرد، مالیات اسلامی را از اونها بگیرد، اونها آمده بودن به استقبال، ولی این بیچاره روی سوابق سوء و تاریکی که با هم داشتن فکر کرده بود آمدن او رو بکشن، آمد به پیغمبر اکرم خبر داد یا رسول الله فلان قبیله مرتد شده ان، از دین برگشتن و مالیات و زکات مالشون رو نمیدن. پیغمبر اکرم چون که ظاهرن به این آدم اعتماد داشت به گفتار او ترتیب اثر داد و لشکری آماده کرد و الی آخر که قصهش اونجا بیان شد. ببینیم که در این امر عادی و در این مسئله جنگی که مربوط به نظام زندگی مردم هست، پیغمبر هم به ما و عاقلون به خبر ثقه اعتماد کرده. عقلای عالم در نوع موارد در شؤون زندگیشون به خبر واحد ثقه اعتماد میکنن، ولی شرع مقدس در یه موارد خاصی ما را از عمل به خبر واحد و از اعتنا به خبر واحد، حتی اگر راویش عادل باشه که از ثقه بودن هم بالاتره، از عمل به خبر ممانعت فرموده، منع نموده، نهی فرموده. مثلا در باب شهادت بر یک امر مالی شرع مقدس بینه را معتبر کرده، یعنی اخبار دو نفر عادل، یک نفر عادل شهادتش به اخبارش کافی نیست. در موارد خاصی شرع مقدس شهادت چهار شاهد عادل را لازم و معتبر شمرده. در باب اخبار بر زنا و شهادت بر زنا باید چهار تا شاهد عادل، اونم با اون کیفیت بسیار بسیار دشوار و سخت و شرایط سنگین، باید بیان شهادت بدن تا این شهادت پذیرفته بشه، وگرنه قابل قبول نیست. ملاحظه میکنید که عقلای عالم در همین موارد هم چه بسا به اخبار ثقات اعتماد میکنن، ولی شرع مقدس به خبر ثقه که اعتماد نکرده، به خبر عدل واحد هم تازه اعتماد نکرده. فرموده باید عدلین باشن، دوتا عادل باشن تا اخبارشون مقبول و پذیرفته باشه. همین یکی دو نمونه کافی است. پس یک نوع از سیره های عقلائیه جزو سیره های باطله و مردوعه هستن که شرع مقدس مهر بطلان بر اونها زده و اونها را نسبت به احکام خودش نادیده گرفته، اینها مورد قبول نیست. این یک بخش. دوم، اون دسته از سیره ها و بناهای عقلائیه ای که ممزات هستن، یعنی از سوی شرع مقدس مستقیما مورد امضا قرار گرفته اند، شرع مقدس بر آنها صحه گذاشته. البته در یه مواردی هم یه قیودی، یه شرایطی، یه محدودیت های ایجاد نموده، فرموده معاملات شما باید با این شرایط باشه، کذا و کذا، ولی در مجموع اصل این معاملات را، بیع را، اجاره را، نکاح را، مزارعه را، مساقات و امثال و ذالک را که در میانه عقلای عالم وجود داشته، شرع مقدس هم اینها رو امضا فرموده، نه اینکه رد بکنه و ابطال بکنه. و به قول بسیاری از حضرات فقها، آیه شریف که میگه میفرماید احل الله البیع، این احله تکلیفی نیست که حلال کرد در مقابل حرام، حلال بود. این احله وضعی است، یعنی امضا فرمود. معامله و بیعی را که بین عقلا رایج بود شرع مقدس هم امضا نموده است این معنا را. البته بعضی از انواع بیع را شرع مقدس ممنوع کرده، مثل بیع ربوی و امثال و ذالک. برای اون بیعهای دیگه هم شرایطی مقرر فرموده، ولی در مجموع بیع را و این معامله را امضا کرده. این را هم مثال قرار میدیم برای سیره های ممزات. یا میتونیم مثال بزنیم به اخذ به ظواهر. عقلای عالم به ظواهر کلمات اخذ میکنن، به ظواهر اقوال گویندگان و دیگران و متکلمین اخذ میکنن، لذا بر اساس اقرارش او را مؤاخذه و محاکمه میکنن الی آخر. شرع مقدس هم این سیره را امضا فرموده، اخذ به ظواهر را تجویز فرموده و امثال و ذالک. حالا این رو خواستید مثال برای این قسم حساب بکنید، مثال برای قسم بعدی مهم نیست، در مثال ما بحثی نداریم. نوع سوم و بخش سوم اون دسته از سیره های عقلائیه ای که غیر مردوعه هستن، یعنی سیره هایی که نه مستقیما از قبل شارع مقدس رد و ابطال شده اند و نه مستقیما از قبل شارع مقدس امضا شده اند و مورد قبول واقع شده اند. مثالی که برای این قسم آقایون میزنن، میگن مثل اخذ به خبر ثقه در بعض موارد در احکام شرعیه، عقلا چنین سیره ای دارن، شرع مقدس هم مستقیما این سیره را رد و ابطال نکرده غیر مردوعه. یا اخذ به ظواهر مثلا که این در باب پنجم انشاءالله تفصیلا خواهد آمد، عقلای عالم به ظواهر کلمات اخذ میکنن، شرع مقدس هم از این سیره و روش نسبت به خطابات خودشون و احکام خودشون ممانعت و جلوگیری به عمل نیاورده اند. این هم یک نوع سیره. حالا از این اقسام سلاسه و شعب سگانه سیره عقلائیه، قسم اول که سیره های مردوعه باشن بل اجماع و بل اتفاق، این نوع سیره از درجه اعتبار ساقطه و به درد استنباط و استخراج احکام شرعیه قطعا نمیخوره. چون انشاءالله بعدن میگیم که باید سیره عقلائیه مقدمه ثانیش هم این است که شرع مقدس هم رضایت بده، و سیره را که مستقیما شرع مقدس رد کرده دیگه معلوم میشه مرضی او نیست، رضایت به این سیره نداره، پس چنین سیره ارزشمند نیست. این کنار. قسم دوم هم که سیره های ممضات باشه که با دلیل قطعی میتونیم بگیم شرع مقدس اینا رو امضا نموده، راضی به اینها شده، صحه گذاشته بر اینها، اینا هم که بل اجماع و بل اتفاق حجت و معتبرن، جای بحث نیست. اِنَّمَا الْكَلَام در اون سیره هاییست که از قبیل قسم سوم باشن، غیر مردوعه و غیر ممضات مستقیما. این گونه از سیره ها مورد بحثه که آیا حجیت دارن، به درد استنباط احکام شرعیه میخورن یا نه. در این رابطه دو نظریه مطرح است. یک، جماعتی از اصولیین مدعی شدن که باید سیره سیره ممضات باشه تا به درد بخوره در مقام استنباط به اجتهاد، مجرد عدم و رد کافی نیست و قابل قبول نیست. این یه نظر. در مقابل این نظر مشهور اصولیین عقیدهشون این است که این قسم ثالث هم مثل قسم ثانی و قسم دوم جزء سیره هاییست که حجیت داره، ارزشمنده، به درد استنباط احکام شرعیه میخورد و ما میتونیم از طریق عدم و رد امضا و رضایت شارع را به دست بیاریم و استکشاف بکنیم. یعنی اینجور بگیم، بگیم به این که این سیره عقلائیه در مرعا و مسمع شارع بوده، در محل دید و شنود شرع مقدس بوده و شرع مقدس توجه به این سیره عقلائیه هم داشته، معذالک میبینیم که در هیچ کجا ردعی و منعی نسبت به این سیره صورت نگرفته. خب از این ما به چه نتیجه میرسیم؟ از این به این نتیجه میرسیم که اگر این سیره مرضی نظر شارع مقدس نبود، هر آینه شارع مقدس از اتباع این سیره و عمل به این سیره ما را منع میکرد و روش جدیدی را به پیروان خود و مسلمانهای عالم ارائه می نمود. و اگر چنانچه چنین روشی داشت و ابلاغ می کرد، هر آینه این روش به دست ما مسلمانها هم در آینده می رسید. و اگر چنانچه این روش به دست ما می رسید، یا به صورت خبر واحد بود یا به صورت خبر متواتر، الا ولابد به دست ما می رسید. در حالتی که ما هر جا رو می گردیم هیچ ردعی و منعی نه در حد خبر متواتر و نه حتی در حد خبر واحد صورت نگرفته. اختراع تازه و روش جدیدی در این باب عرضه نشده. معلوم می شود که شرع مقدس این رو قبول داشت و الا می گفت این قلت ممکنه شرع مقدس گفته و به دست ما نرسیده، قلتو بر این که اگر فرموده بود به اعلام کرده بود لبلغ الینا، حتما به دست ما می رسید، به جهت این که مقتضی موجوده و مانع هم مفقوده. وجود و مقتضی روشن است. حرص و بلای مسلمان ها به نقل ریز و درشت مسائل و کلمات پیغمبر به آیندگان. نبود مانع هم روشن است، چون مسئله مسئله شرعی دینی است، یه مسئله سیاسی نبوده است که بنابر اخفا و پنهانکاری باشه. معذالک میبینیم که در هیچ کجا چنین بیانی نشده، چنین مطلبی به دست ما نرسیده. ما از اینجا یقین میکنیم که شیوه جدید و روش جدیدی در کار نیست. شرع مقدس هم همین شیوه و همین روش را در احکام خودش پذیرفته. این یه مقدمه. مقدمه دوم و مطلب دوم راجع به این است که این سیره های عقلائیه از چه عواملی نشأت می گیرند، منشأ این سیره های عقلائیه چیست. سیره های عقلائیه سرچشمه های مختلفی می تونن داشته باشه. ممکن است منشأ این سیره دستور پیغمبری از پیغمبران باشه، بین که در یک زمانی به دستور نبی از انبیا مردم اون عصر کاری رو شروع کردن، بعد انسان‌های بعدی، انبیاء بعدی، اوصیاء بعدی هم هیچ کدوم این سیره و روش رو رد نکردن، این عادت حسنه را ابطال نکردن، بلکه اونا هم بر همین مشی و بر همین مرام باقی موندن، فلذا این عمل همیشه انجام گرفته و انجام میگیره. ممکنه منشأش یه چنین چیزی باشه، این یک. ممکنه منشأ این سیره دستور یک سلطان جاهری باشه که این دیگه ناشی از عقل به ماه و عقلون نیست. فرض بفرمایید ستمگری در یک دوره‌ای مردمی را مجبور کرده که فلان کار را انجام بدن، فلان کلاه مخصوص رو مثلا به سر بگذارن، بعد از او هم کسی نیامده متعرض این عادت و این شیوه نشده، کم کم این مسئله مستقر شده، این مسئله به صورت یک عادت همچنان باقی مونده، تا به امروز هم مردمان همون سیره و همون روش را فرزن دارن. ممکنه منشأش این باشه. ممکن هم هست منشأ این سیره و سرچشمه این بنای عقلا اون امر درونی باشه، عقل فطری انسان ها باشه. خداوند متعال به انسان عقل داده، فطرت داده، بشر بر اساس این عقل و فطرت حقایق رو ادراک میکنه، واقعیات رو درک میکنه. همه انسان هم دارا این عقل فطری هستن، به مقتضای عقل فطریشون چنین عادتی دارن، چنین سیره و روشی دارن، چنین بنایی دارن، وگرنه به مقتضای امر دیگه و عوامل خارجی نیست. که مورد بحث ما در همین قسم سومه. اون سیره هایی که از نوع اول یا دوم باشه ما نداریم یا کم سراغ داریم. نوع سیره های عقلائیه منشأش همین عقل فطری انسان هاست. اینم یه نکته. حالا با حفظ این دو نکته و دو مطلب، دو عنوان مقدمه، بریم سراغ دلیل چهارم از ادله حجیت خبر. گفتیم که دلیل چهارم از ادله حجیت خبر عبارت است از بناء قطعیه عقلائیه. حالا میخوام این رو توضیح بدیم با مراحلی که داره. بیان این استدلال این است که از طرفی ما وقتی به عقلای عالم مراجعه میکنیم و اعمال اونها را مورد دقت و مطالعه قرار میدیم، میبینیم که همه عقلای عالم دارای هر منطق و مسلک و مرامی که باشن، عقیده به خدا داشته باشن نداشته باشن، شرقی باشن غربی باشن، با همه اختلاف سلیقه ها و اختلاف آرا و انظاری که دارن، میبینیم که همه و همه در یک چیز مشترکن و اون این که همه عقلای عالم در شؤون زندگیشون در مسائل سیاسی، اقتصادی، غیره و غیره به خبرهای واحد ثقه اعتماد میکنن، ترتیب اثر میدهن و به منظور ابلاغ مقاصد و مافی الضمیر خودشون به یک دیگر از پیکهای مورد اعتماد استفاده میکنن، از اشخاص مورد اعتماد و مورد وثوقشون استفاده میکنن و متقابلا برای تفهم و به دست آوردن مقاصد دیگران و مرادات دیگران به اخبار ثقات، به خبرهای اشخاص مورد وثوق و مورد اطمینان اعتماد میکنن. این سیره و روشی است که عقلا در کارهای روزمره خودشون دارن، از اون کشاورز گرفته تا اون کارگر، تا اون تاجر، تا اون فرهنگی، همه و همه، تا اون بازاری، همه این روش رو دارن که در شؤون زندگیشون به اخبار ثقات اعتماد میکنن. و نه تنها توده مردم و عقلای عالم چنین روشی دارن، که بلکه این سیره و روش در میان حکام و زمامداران و سلاطین هم کاملا موجوده. شما میبینید که رئیس مملکت برای اطلاع از اوضاع و احوال مملکت و اطلاع از اوضاع و احوال دنیا، نمایندگان مورد اعتمادی را به اطراف و اکناف اعزام میکنن و اونها بعد از بررسی ها و مطالعات و تحقیقات، نتیجه تحقیقات خودشون رو به صورت گزارش سفر در اختیار رئیس مملکت میگذارن و او بر اساس این گزارشات و این نظرات و این استنباطات اقدام میکند نسبت به امور اون منطقه و اون مملکت یا اون کشور، اقدامات مقتضی را که به نفع خود او و به نفع جامعه او باشن میبینیم که انجام میده. این روش است که حتی سلاطین هم داره. و از این بالاتر اساساً میفرمایند که نظام زندگی انسان‌ها بر اخذ به اخبار ثقه و همچنین بر عمل به ظواهر استواره. اگر ما این سیره و روش را از میان عقلا برداریم، بگیم نه خیر، حق ندارید به خبر ثقه اعتماد بکنید در هیچ امری، همه جا باید تواتر خبر متواتر باشه، حق ندارید به ظواهر اکتفا بکنید، همه جا باید نص باشه، خیلی از امور مختل میشه، بسیاری از کارها مختل میشه. قبلا هم میگفتیم این ممکن نیست که همه بیان به مدینه و به صورت یقینی از پیغمبر مطلب رو بگیرن یا در حد تواتر مطلب رو بگیرن، چنین چیزی ممکن نیست. تمام 24 ساعت انسان بدوه برای امور زندگیش، برای احکام دینش، برای ابعاد مختلف زندگیش نمیتونه تحصیل علم و تحصیل یقین بکنه، اونگاه زندگی رو چه بکنه؟ نظام زندگی بشر از هم پاشیده میشه، یه امر روشنیه. خب این مقدمه اولا. ما میبینیم که عقلای عالم چنین روشی دارن، نه تنها عقلا که سلاطین هم چنین روشی دارن، و اگر این روش نباشد زندگی بشر اصولا مختل میشه و از بین میره، از هم میپاشه. حالا قبل از این که به مقدمه دوم استدلال و به کبرای استدلال بریم، همینجا مناسب هست که در دو کلمه فلسفه این سیره عقلائیه را هم عرض کنیم. فلسفه این سیره عقلائیه این است که عقلای عالم در شؤون زندگیشون با اون احتمالات خلافیهی که خیلی خیلی ضعیف هستن و به اصطلاح نیشغولی هستن و قابل اعتنا نیستن، عقلای عالم به این احتمالات اعتنا نمی کنن. مثلا فرض کنید اگر ثقه خبر آورد 98% احتمال میدیم که درست باشه، 1% یا 2% احتمال میدیم که خطا باشه، کذب باشد، نسیان باشد، هزل باشد. عقلای عالم به این احتمال 1% اصلا اعتنا نمی کنن. بناشون بر این است که به خبر ثقه عقص کنن و بهش ترتیب اثر بدن. از این بنای عقلایی آقایان و اصولیین تعبیر میکنن به اصلهایی، میگن الاصل این است که انشالله این دروغ نگفته، راست گفته. اصل این است که انشالله خطا نکرده، درست گفته. اصل این است که انشالله شوخی نکرده، جدی گفته، غافل نبوده، ملتفت بوده و امثال و ذالک. این یه بنای عملی است که با این اصول ازش تعبیر میشه، با این انشاءالله ازش ادا میشه، وگرنه اصول متعددی در کار نیست. بنابراین فلسفه سیره این شد که عقلای عالم در چنین مواردی احتمالات خلافیه رو نادیده میگیرن و به خبر ثقه به چشم علم نگاه میکنن، ارزش علمی براش قائلن. اینم از این مقدمه دوم این استدلال اینه. از طرف دیگر مسلمانان دنیا هم که فرقه ای و دسته ای از عقلای عالم به ما هم عقلا هستن، میبینیم که با سایر عقلای عالم در این امر متحد المسلک بوده اند در طول تاریخ و در جمیع شؤون دینی و دنیویشون به اخبار ثقات اعتماد میکرده اند و هرگز پیدا نشده و دیده نشده است که در موردی عالمی، صحابی، مسلمانی، کسی در اخذ به خبر ثقه مختصر و کوچکترین تردیدی به خودش را بده و تشکیک بکند. ابدا سیره مسلمان هم به ما هم عقلا از اول اسلام الی یومنا هذا بر همین بوده. مثلا شما اگر به صدر اسلام برگردید، سراغ نخواهید داشت و پیدا نخواهید کرد مسلمانی را که در اخذ احکام شرعیه از طریق یاران پیغمبر و صحابی مورد وثوق پیغمبر تردید داشته باشه، متوقف باشه. که اگر فرض کنید که سلمان آمد گفت پیغمبر چنین گفته، اون بگه نه معلوم نیست گفته باشه، نه، تردید به خودش راه نمیداد. یا در اخذ به از اصحاب ائمه علیهم السلام کسی توقف کرده باشه، زراره بیاد بگه قال صادق کذا و اون شنونده بگه معلوم نیست گفته باشه، پس من اعتنا نکنم، همچی موردی سراغ نداریم، ما همچی نمونه پیدا نمی کنیم. بلکه همه جا برعکس این مسئله هست، همه جا به وحور مشاهده میشه اصحاب الائمه، تابعین و تابعین تابعین و همه علما و مسلمان ها الی یومنا هذا و اخبار ثقات اعتماد میکرده ان. این یک نمونه، این سیره عقلایی است. عقلا چنین کاری دارن، عقلشون چنین حکمی میکند، مسلمان ها هکذا. یا مثلا در مسئله تقلید، کدوم انسان رو سراغ دارید که یک فرد مورد وثوق و مورد اعتمادی، آشنا به مسئله، عالم، خطیب، مسئله از مسائل شرعیه را از زبان فلان مرجع تقلید نقل بکنه، فتوای مرجع تقلید مردم را برای مردم بگه و مردم تردید داشته باشن که نه آقا، ممکنه این آقا مثلا فتوای فلان مرجع تقلید را درست نمیگه، کذبی، چیزی، خطایی، نسیانی، ابدا هیچ موقع تردید به خودشون راه نمیدن، بلکه برعکس. همه جا میبینیم که وقتی فلانی فتاوای مثلا فلان مرجع تقلید رو بیان میکند از طریق روزنامه یا از طریق رادیو یا مستقیما یا در منبر، شنوندگان این مسئله رو میگیرن و میرن بهش عمل میکنن. این روش عقلایی است. نمونه سوم در مورد زن و شوهر، هیچ موقع شما سراغ پیدا نمی کنید موردی را که مردی بره فتوای مجتهدش رو بپرسه و بیاد برای خانمش این مسئله رو تبیین بکنه و او از قبول این مسئله سر باز بزنه، تردید بکنه، مردد بشه که آیا قبول بکنم یا نه، عمل بکنم. هرگز این چه نیست. همه جا عکس این امور مشاهد هست. میبینیم که اگر زوج بیاد فتوای مرجع تقلیدش رو برای زوج نقل بکنه، اون میگیره و ترتیب اثر میده. اگر عالم دین بیاد فتوای مرجع را برای مقلدین بیان بکنه، میگیرن و ترتیب اثر میدن و هاکذا. خب این هم مقدمه دوم. تا اینجا دو مرحله از استدلال رو پیمودیم و در این دو مرحله به این نتیجه رسیدیم که عقلای عالم عموماً و مسلمانان جهان که از عقلا هستند خصوصاً، سیره و روششون این است که همه و همه در امور و در شؤون دین و دنیاشون به اخبار ثقات، به خبرهای واحد ثقم اعتماد میکنن و ترتیب اثر میدن. حالا کبرای استدلال و مقدمه اصلی استدلال هم اینه، عقلا به ما هم عقلا چنین روشی داره. اونگاه میگیم شارع مقدس هم یکی از عقلای عالمه و بلکه رئیس العقلاست که پیغمبر باشه و بلکه خالق العقل است که خدای متعال باشه. بنابراین او هم که از عقلاست و آفریدگار عقل است و همو عقل را در حق ما حجت کرده، حتما او هم چنین شیوه و روشی را در اخذ به احکام خودش پذیرفته. یعنی او هم با عقلای عالم در این جهت متحد المسلکه، به اخبار ثقات اعتماد میکنه، برای رسیدن به احکامش همین اخبار ثقات رو پذیرفته و کافی دانسته. این هم مقدمه اصلی. دلیل مطلب اینه، اگر چنانچه شارع مقدس در ابلاغ احکامش به بندگان خود و به مسلمان ها یک شیوه و روش جدیدی داشت غیر از اون روش عقلاییه، حتماً و جزماً اون سیره و روش را به عقلا، به مسلمان ها ابلاغ میکرد و اونها را از اتباع این سیره عقلاییه در رابطه با عمل به خبر ثقه منع میکرد، برحذر میداشت. در حالتی که ما میبینیم حتی در یک مورد و حتی به صورت خبر واحد هم پیدا نمیکنیم جایی که شارع مقدس مسلمان ها را از این روش عقلا منع کرده باشه و روش جدید خودش رو اعلام کرده باشه. در حالتی که میدونست که مسلمان ها از این روش حتی در احکام شرعی هم عمل میکنن، ما از آنک اعلام نکرده. ما از راه عدم رد اشاره و عدم ابطال اشاره استکشاف میکنیم رضایت او را نسبت به این سیره، موافقت او را با این سیره، اتحاد مسلک او را با عقلای عالم. اونگاه این سیرهی که کشف از رضایت معصوم و رضایت شرع مقدس داشته باشد، چنین سیره‌ای در حق ما می شود حجت. این کیفیت استدلال به سیره عقلائیه در این با. این قلت شما از کجا میگید که اگر شارع مقدس روش جدیدی داشت حتما بیان می کرد و بیان نکرده؟ از کجا؟ شاید بیان کرده ولی در تاریخ دفن شد و به دست ما نرسید. از کجا میگید بیان نکن؟ قلتو میفرماید که اگر چنانچه بیانی صورت گرفته بود، یه روزی شارع مقدس منبر رفته بود و چنین اعلامیه صادر کرده بود، هر آینه به طور قطع و جزم این اعلامیه به دست ما میرسید، اما به حد تواتر که مقتضای مسائل و اخبار مهم اینه و اما حداقل به صورت خبر واحد به دست ما میرسید. به همون بیانی که در مقدمه گفتیم، به جهت خاطر این که المقتضی لبیان و لاظهار موجود بوده، و اون عبارت بوده از حرص و بله مسلمان ها به نشر و نقل و انعکاس رفتار و گفتار و کردار پیامبر اکرم به آیندگان، که حتی گاهی کوچکترین مسائل غیر ضروری هم میبینید اون همه تبیین میشه به عبارات مختلف. پس مقتضی موجود بوده برای ابلاغ، هیچ مانعی هم از ابلاغ و بیان وجود نداشته، برای اینکه مسئله مربوط به یک امر دینی است. عمل به خبر ثقه در احکام شرعیه، تیمم به یک ضربت از جواب دو ضربت، این چه ضربه سیاسی داره، چه خطر سیاسی برای حکام و حکومت ها دارد که این رو مخفی بکنن؟ مسئله سیاسی هم نبوده است که بنابر اخفا باشه. معذالک میبینیم که با همه این که مقتضی موجوده، همه عوامل فراهم هست، ولی همچین تبیینی صورت نگرفته، همچین رد و ابطالی صورت نگرفته. پس ما یقین میکنیم که چنین چیزی اصلا نبوده، ابطالی نه صورت نگرفته. شارع مقدس این سیره را رد نکرده و یک شفا از رضایت شارع و قبول شارع. نتیجه این که این دلیل چهارم بنای عقلا متشکل از دو مقدمه شد. مقدمه اول به منزله سقرا، و اون این که عقلای عالم عموماً و مسلمانان جهان خصوصاً به اخبار ثقات اعتماد میکنن، این رو تبیین کردیم با مثالهای متنوع. مقدمه دوم این که این بنای عقلایی هم کاشفون از رضایت شارع و موافقت شارع، اینم که قطعی شد. اونگاه مرحوم مظفر میفرماید که این دلیل چهارم با حفظ این دو مقدمه و تمامیت این دو مقدمه میشد یکی از ادله قطعیه و جزمیه بر حجیت خبر واحد ثقه. و به فرموده بعضی از بزرگان و اصول مثل مرحوم میرزا، مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد و اصلی ترین و اولی ترین دلیل بر حجیت همین بنای عقلاست، همین سیره عقلایی است. و اگر کسی در ظاهر آیات یا روایات هم تشکیک و تردید داشته باشه، ولی دیگه نسبت به این سیره خدشه و ایرادی در کار نیست. بعد می‌فرمایم که تنها ایرادی که ممکنه کسی به این سیره عقلائیه داشته باشد، ایرادی است که جناب شیخ انصاری در این زمینه مطرح کرده اند، و اون ایراد اینه. شیخ فرمودن بین که ما وقتی میتونیم از طریق سیره عقلائیه کشف بکنیم موافقت شارع را و رضایت شارع را، که از سوی شرع مقدس ردعی و ابطالی حداقل صورت نگرفته باشیم، ولو مستقیما امضا نکرده اما مستقیما هم رد نکرده باشد، غیر مردوعه باشد. و الا اگر از طرف شارع ردعی صورت گرفت، چنین سیره‌ای که سیره مردوعه باشد قطعا ارزشی نداره، بل اجماع معتبر نیست. و متاسفانه در مورد بحث ما نسبت به خبر واحد ثقه، ما دلیل قاطع داریم که شرع مقدس از این سیره ما رو رد کرده، ما رو منع کرده. پس این سیره میشد سیره مردوعه و باطله، قابل قبول نیست. کدوم دلیل؟ دلیل ما عبارت است از عموماتی که در قرآن و سنت وارد شده، مبنی بر این که عمل به مظنه ممنوع است و قدغن. شما حق ندارید به غیر علم ترتیب اثر بدید، از قبیل اون آیاتی که قبلا هم بهش اشاره می کردیم به مناسبت در مقدمات مباحث حجت، به این که لا تقفو ما لیس لک به علم، ان یتبعون الا الظن، این نزن لا یقنی من الحق شیئا و امثال ذلک، یا روایات فراوانی که به این مناسبت وارد شده. این آیات عمومیت دارن، میگن به مظنه نباید ترتیب اثر داد، اطلاق دارن به عمومشون و به اطلاقشون خبرهای ثقه هم شامل میشون، و به این نتیجه دلالت میکنن بر این که اخبار ثقات حجیت ندارن، واجب الاتباع نیستن، و ما حق نداریم در احکام شرعیه از اخبار ثقات مطابقت کنیم. خب این عمده اشکالی که در این باب هست مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده و ما اضافه میکنیم که این که به صورت اشکال مطرح شده در حقیقت دلیل دوم و دلیل سوم سید مرتضی و اتباع اوست. اونا که میگفتن خبر واحد حجت نیست، یه دلیلشون اجماع بود که گذشت ردش کردیم، یه دلیلشون عموم این آیات هست، یه دلیلشون هم عموم این روایاته، به اینا تمسک کرده ان. مرحوم مظفر میفرمایند که نظیر این اشکال در باب استصحاب هم خواهد آمد، ولی ما در باب استصحاب یه جواب از این اشکال میدیم و در این باب خبر ثقه جواب دیگری داریم. اینا فرق دارن با هم دیگر. بیان مطلب: در باب استصحاب خواهد آمد که ادله برای حجیت استصحاب هم اقامه شده، چهار دلیله. یکی از اون ادله عبارت است از همین سیره عقلاییه، یعنی طرفداران حجیت استصحاب بعضیا گفتن به این که ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم میبینیم روش عقلای عالم عموماً و بلکه بالاتر از عقلا، روش همه حیواناتی که در عالم زندگی میکنن بر این است که به حالت سابقه اخذ میکنن، یعنی عملاً استصحابی هستن، استصحاب رو جاری میکنن. مثلا گفتن که یه پرندهی که صبح از آشیانه خودش و لانه خودش بیرون میشود، شما میبینید که شب هنگام دوباره به همونجا برمیگرده. خب احتمال میداد که این آشیانه خراب شده باشه، طوفانی سیلی چیزی او رو از بین برده باشه، ولی به این احتمال عملا اعتنایی نمیشه، بنا رو بر بقای اون آشیانه و اون منزل و مسکن میگذره و برمیگرده. در مورد حیوانات هم اینجوریه، در مورد انسان ها مسئله محسوس تره. شما میبینید که افراد صبح که بلند میشن هر کسی به محل کار خودش هدایت میشه میره. خب احتمال میدهد که محل کاری در بین نباشه، از بین رفته، منهدم شده، ولی به این احتمال اعتنا نمی کنه. کارگر به کارخونه میرود، کشاورز به مزرعه میرود، کاسب به مغازه و بازار میرود، محصل به مدرسه میرود و امثال و ذالک. دوباره میبینید که شب هنگام همگان به منازل خودشون برمیگردن، با اینکه احتمال میدهد که منزلی نمونده باشه، ولی به این احتمال اعتنا نمی کنه، بنا رو بر بقای مسکن و حالت سابقه میگذاره و میاد اقدام میکنه، عملا ترتیب اثر میده. این رو خواستن ملاک بگیرن و دلیل بگیرن برای حجیت استصحاب و بناگذاری بر حالت سابقه. اون وقت در باب استصحاب یه اشکالی شده و اون اشکال این است که گفتن این استصحابی که شما میارید حد اکثر اگرم پشتوانش عقل باشد و دلیل ظنی باشد مفید ظن و گمانه، مفید یقین که نیست، حجیت ذاتیه داشته باشه، پشتوانه میخواد. و این سیره عقلاییه که شما بهش تمسک کردید، اگرچه سیره عقلاییه بر بناگذاری و عمل به حالت سابقه جاری شده، ولیکن عمومات آیات ما را از این امر منع میکنه. آیه میگه به غیر علم عمل نکن، استصحاب برای ما علم‌آور نیست قطعا، حد اکثر گمان میاره، فلذا قابل قبول نیست. نتیجه این اشکال این شده از گفتن بنابراین ما نمیتونیم برای حجیت استصحاب از سیره عقلاییه استفاده بکنیم. مرحوم مظفر میفرماید که جوابی که ما در اونجا از این اشکال میدیم این است که مورد استصحاب و مورد این آیات شریفه عمومات، این لا تقف و امثال او، دو مورد هست، اینا دو موضوعن و استصحاب موضوعن و تخصصن از تحت این آیات بیرونه، فلذا به برکت این آیات نمیشد استصحاب رو محکوم کرد. چرا؟ برای اینکه این آیات شریفه در مقام مذمت و منع از اتباع زن هستن نسبت به واقع. آیه میگه برای رستن به واقع از طریق زن پیش نرو، مزنه شما رو به واقع نمیرسانه، این مزنه لا یقنی عن الحق، یعنی واقع. آیات اینو میگه، ولی ما در باب استصحاب کاری به واقع نداریم. استصحاب کما ثبت فی محله یک اصل عملی است، یک وظیفه ظاهریه است که فعلا مادامی که شک و تردید نسبت به واقع موجود هست در حق ما جعل شده در ظاهر، تا ما به استصحاب عمل بکنیم و از حیرت و تحیر خارج بشیم، مورد استصحاب اینجاست. فلذا مورد الآیات واقع است و مورد الاستصحاب یه حکم ظاهری است. آیات میگه برای رستن به واقع از مظنه استفاده نکنید و ما در باب استصحاب کاری به واقع رستن به واقع نداریم، فلذا اون آیات شامل این مورد نیست. بله، اگر کسی استصحاب را از باب حکم عقل و به منات زن افاده زن به بقا حجت بدوند کما سیعتی و بخواد به بنای عقلا تمسک بکند، این ایراد و اشکال با اونها ممکنه وارد بشه، ولی به مشهور متأخرین این ایراد وارد نیست. مورد استصحاب تخصصا از مورد این عمومات آیات بیرون. این جواب، این اشکال در باب استصحاب شد و ما هم از این اشکال جواب دادیم. اما می فرماین این جوابی که در باب استصحاب دادیم و تفصیلا میاد در باب خبر ثقه، ما نمیتونیم این جواب رو ذکر بکنیم، برای اینکه اینجا مورد الآیات با مورد الخبر هر دو حکم واقعی هست. خبر واحد طریقون الالواقع امارتون زنیه که نظر به واقع دارد، آیات شریفه و عمومات هم در مقام نهی از اتباع زن هستن نسبت به واقع. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، پس مورد هر دو حکم واقعی است. فلذا نمیتونیم بگیم مورد الخبر تخصصا از مورد این آیات بیرونه، بلکه باید جواب دیگری برای این مسئله تهیه بکنیم تا ببینیم اون جواب دیگر چه جوابی است. جوابهای متعددی داده شده تا به اون قسمت برسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. دلیل و حجیت خبر الواحد من بناء العقلا انهو شمچنین است من المعلومه قطعا، از مسائلی که مسلم است، الذی به این صفت دارد لا یعتریه ریب، عارض نمی شود اون مطلب را ریب و تردید، عبارت است از استقرار بنای عقلا ترن، یعنی عموما به اتفاق سیره عملیه عقلا بر علا اختلاف با همه اختلاف مشربها و ازواق سلیقه هاشون مستقر شده بنای همه عقلا با همه این اختلافات، علل اخذ به خبر کسی که یثقون به قوله، به قولش وثوق دارن و یطمئنون اطمینان دارن به صدقش و ایمن هستن از کذب او، و علا و باز بناشون مستقر شده علا اعتماد این عقلا در تبلیغ و رسوندن مقاصد و مراداتشون به دیگران علی الثقات و هم در گرفتن مقصود دیگران علی الثقات، باز سیرت العملیه نه تنها در میان توده های میلیونی هست که جاریتون حتی در اوامری که از صادره من ملوک عقلا و حکام عقلا و ذوی الامر از عقلا نسبت به وزیران و وکیلان و مأموران. و سر راز سیره، حالا فلسفه این سیره عقلاییه چیه که به خبر اعتماد میکنن؟ سرش و رمزش این است، این که احتمالات ضعیفه‌ای که المقابله این خبر ثقه احتمال قوی میاره 98%، یا احتمال ضعیفی هم در مقابل هست که 2% احتمال خطا میدیم، احتمال کذب میدیم، این احتمالات ملغیتون به نظر هم، ملغاس به نظر عقلا، لا یعتنون به اعتناب این احتمالات نمی کنن، فلا یلتفتون التفات و توجهی ندارن الا احتمال تعمد کذب از افراد ثقه، احتمال میدن که عمدن دروغ بگه، ولی میگن این آدم مورد وثوق است، بین احتمال اعتنا نکن، کما اینکه اعتنا نمی کنن عملا به احتمال خطای این مخبر ثقه و اشتباهش یا غفلتش و امثال او. و کذالک این نسبت به خبر ثقه، و کذالک اخذ عقلا به ظواهر کلام و همچنین ظواهر افعال، اینم اخذ میکنن روی همین بنا، فان بناءهم العملی، که این در آینده در باب پنجم میاد، زیرا که بنای عملی عقلا بر القای کلیه احتمالات ضعیفه است که در مقابل این ظواهر وجود داره، شاید خلاف ظاهر مراد باشه و این شاید اعتنا نیست، و ذالک و این مطلب، این اخذ به ظواهر من کل ملت و نهله، از هر مکتب و ملت و دینی و از هر نهله و روش فلسفی است. و بر همین سیره عملیه در اخذ به خبر ثقه و ظواهر قامت قائم هست و برپاس معایش مردمان، منتظم شده از حیات بشر، ولولا این سیره لختل نظام اجتماعی زندگی و لساده هم سیادت و آقایی و حکومت میکند به مردمان و عقلا استراب، همواره در حالت استراب به سر میبرند، لقلت ما یوجب العلم،
چون کم از چیزی که موجب علم قطعی باشد من الاخبار المتعارفه، اخباری که متعارف است بین مردم، سندن و متنن، اما سندن خبر واحده، اما متنن ظهوری است. بالاخره چیزی که سندن متواتر باشه، متنن نص باشه، خیلی کم. خب این مال عقلا و مسلمان ها بالخصوص که یک دسته از عقلا هستند، این ها نیست که سایر الناس مثل بقیه عقلا جرت سیرت و عملیه الا مثل همین روش عقلا در اخذ به ظواهر و به خبر ثقه، در استفاده از احکام شرعیه از قدیم الی یومنا هذا، یوم الناس گفته الی یومنا هذا. چرا مسلمان ها چنین سیره ای دارن؟ لان اون مسلمان ها متحد المسلکن و متحد الطریقه هستن با سایر افراد بشر، همون عقلی که اون داره اینم داره. کما جرد سیره مسلمان ها به ما هم عقلا بر همین اخذ به خبر ثقه در غیر احکام شرعیه، در احکام شرعیه هم به مقتضای همین سیره عمل می. الا ترا، مثال بزنید، آیا میبینید شما هل کان یتوقف مسلمون، آیا مسلمان ها توقف کردن من اخذ احکامهم الدینیه، از نایه اخذ احکام دینیشون من اصحاب نبی یا من اصحاب الائمه علیهم السلام الموثوقین عندهم؟ کسی رو دیدید که فرد مورد وثوق بیاد بهش خبر بده و توقف بکنه در احکام؟ ما که ندیدیم، همه جا عکسش رو دیدیم. به هر ترا، مثال دیگه، آیا میبینید شما هل یتوقف و مقلدون الیوم، امروز فی زمان هازا و قبل الیوم، در ازمنه گذشته کسی توقف کرده در عمل به اون چیزا که یخبر و این مقلدون را افراد ثقات از رأی مجتهد و فتوای مجتهد الذی اون مجتهدی که یرجعون الی، عملا عکسش مشاهده؟ از خارج توضیح دادم. و هر ترا که تتوقف و زوجه در عمل به اون چی که حکایت میکند او را و نقل میکند او را برای این زوجه، زوجش، اون زوجی که تطمئن این زوجه الی خبر او، حکایت میکند از رأی مجتهد در مسائلی که تخص زوجه را مثل حیض و استعاذه، اون وقتی میاد نقل میکند زوجه متوقفه؟ نه، همه جا ترتیب از همین عکسش مشاهده. خب و ازا ثبتت سیره عقلا من الناس به ما فیهم المسلمون علل اخذ به خبر واحد ثقه در جمیع شؤون دینی و دنیویشون، مقدمه بعدی رم اضافه بکن، فان شارع المقدس که از عقلای عالم هست، او هم متحد المسلک است، معهم مع العقلا، لان شارع مقدس منهم، اینم از عقلاست، بل هو رئیس العقلا، بل هو خالق العقل. فلابد ان نعلم از این که شارع هم از عقلاست و همین شیوه رو داره، ما یقین میکنیم به این که اون شارع مقدس متخذون لحاظ طریقت العقلائیه، اخذ نموده همین طریقه عقلائیه را که سایر ناس مثل بقیه مردمان، این رو میگیریم مادامی که لم یثبت لنا به دلیل قطعی ان لشارع مقدس در تبلیغ احکامش یه طریق خاص به خودش وجود دارد که مخترن من الشارع غیر از طریق عقلا تا دلیل قطعی نیاورده، ما به همون طریق پیش میریم. ولو کان برای شارع مقدس طریق خاصی که قد اختره و از پیش خودش غیر از مسلک و شیوه عقلا، لعزاءه اشاعه میداد، تخش میکرد و بیان او را برای مردم، و لزهر اون طریقه و شتر این طریق خاص، و لما جرد دیگه جاری نمیشد سیره مسلمین بر طبق سیره باقی بشر، مسلمان ها در احکام شرعیه به اخبار ثقات دیگه اعتماد نمیکردن. بالون که میبینیم عکسش ثابته. پس شارع هم این رو قبول کرده، این سیره میشود حجت و هاز دلیل و قطعیون که لا یداخل و شک، شک و تردید درش مداخله نداره، لان این دلیل مرکب من المقدمتین قطعیتین صغرا و کبرا، یک ثبوت بنای عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه و اخذ به آن که وجدانی است، قطعی قطعی، دو کشف این بنا از عقلا، از موافقت شارع با عقلا و اشتراک شارع با عقلا، چون شارع مقدس هم متحد المسلک است با عقلا، پس یقین میکنیم که این سیره حجت. قال شیخنا النائینی کما در تغییرات تلمیز ایشون مرحوم کاظمی قدس سره فواید الاصول، تغییرات ایشون اسمش فواید الاصوله، اونجا اینجور فرموده و اما طریقت العقلا بنای عملی عقلا فهی عمده تو ادله الباب، عمده ترین دلیل این باب، باب حجیت خبر، این دلیله بیزی که لوفر زعیم که شنچنین است کان سبیل الی مناقشه در بقیه ادله حجیت خبر، اما فلا سبیل الی مناقشه در این طریقه عقلائیه ای که القائمه بر اعتماد بر خبر ثقه و اتکال بر خبر ثقه فی محاوراتشون و مکالماتشون، این دیگه قابل خدشه و قابل ایراد نیست.